أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لزوم اخفات در تسبیحات رکعت سوم و چهارم بود. در مفتاح الکرامه فرمود که وجوب الاخفات فی التسبیح هو المشهور، ولیکن مخالف هم دارد. سرائر مخالف بود. علامه هلی در نهایت الاحکام و تذکره مخالف بود. در نهایت الاحکام جلد یک صفحه 469 داره: ولا تتبع القراءت فی الجهر و الاخفات. تسبیحات تابع قراءت نیست در جهر و اخفات. یا در تذکره جلد 3 صفحه 145 فرمودن: ولا یجب فیه عیف التسبیح ما یجب فی الفاتحة من الاخفات. و همینطور ابن فهد علی در الموجز، مرحوم سبزواری در الکفایه، صاحب حدائق، اینها ملتزم شدن که اخفات در تسبیحات اربعه واجب نیست. مرحوم علامه مجلسی هم نقش شده در بهار که ایشان هم فرمودن اقوا عدم وجوب اخفات هست در تسبیحات اربعه. برخی از بزرگان مثل محقق همدانی، مرحوم آقای خویی، استدلال کردن بر وجوب اخفات در تسبیحات به این که متعارف بین المسلمین اخفات بود، به نحوی که جهر در تسبیحات اربعه غریب تلقی می شد، غرابت داشت. وقتی اینجور شد، سعیه زراره میگه که رجلون جهر فی ما لا ینبغی اجهار فی ان فعل ذلک متعمدن اعاد الصلاة و لا ینبغی، فرمودن به معنی لایلیق هست، سزاوار نیست، یعنی مستنکر هست نزد مسلمین این کار. که مستنکر هم هست، لزومی ندارد مسلمین حرام بدانند جهر را در تسبیحات اربعه، اما عمل غریب و نامعنوسی است و مستنکری است. سیه زراره شاملش میشه که ما اشکال کردیم، گفتیم لاینبغی به معنی لایتیسر هست، یعنی جائز نیست، و این مصداقش رو بیان نمی کنه. اما اصل این که غریب هست و نامعنوس هست برای مسلمین جهر در تسبیحات اربعه، این رو ما پذیرفتیم. حالا در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 102 از عبدالله ابن ابی قتاده رحم میکنه از پدرش که ان النبی صلی الله علیه و آله کان یقرع فی الظهر فی الرکعتین الاخرین به ام الکتاب و یسمعن الآیه. ممکنه کسی بگه خب این نقل صحیح بخاری موجب تردید میشه که نکنه پیامبر جهرن فاتحة الکتاب را میخوان که دیگه به طریق اولا اگر فاتحة الکتاب در رکعت سوم و چهارم جهرن مشروع باشه خوندنش، به طریق اولا تسبیحات جهرن مشروع. ولیکن یسم اونا ظهور در جهر نداره، انسان اخفاتن هم میتونه به نحوی بخواند که نزدیک ها بشنوند. اونقدر اخفات شدید نباشد که قابل سماع نباشد. حالا ابی قتاده گفته یسمع اونا، زامن دیگران که نبوده، که ما و اونایی که نزدیک ما بودن میشنیدیم. اتفاقا ببینید اتفاقا از همین ابی قتاده نقل شده راجع به رکعتین اولین که پیامبر کان یقرأ بأم الکتاب و سوره فی رکعتین اولین فی صلات الظهر و العصر و یسمعن الآیت احیانا. دیگه این که مسلم است که در ظهر و عصر پیامبر اخفات میکرد در قرائت در رکعت اول و دوم. این یسمع اونا یعنی به نحوی بود که ولو اخفاتن میخون، اما به نحوی میخوان که ما صدای اخفاتی پیامبر را میشنیدیم. و این مطلب عجیبی نیست. الان هم شما میتوانید امتحان کنید که انسان اخفاتن سوره هم بخواند یا تسبیحات بخواند، ولی به نحوی بخواند که چند صفحه پشت سرش بشنوند. و عامه خودشون هم گفتن، مثل ابن حزم در محلا میگه یستحب الاصرار، یعنی اخفات در ظهر و عصر و ثالثه المغرب و الاخیرتین من الاتمه، یعنی نماز عشاء. و استدلال هم میکنن به اینکه پیامبر کانه یسر فر رکعتین الاخیرته. به هر حال اصل این مطلب درست است، ولی ما عرض کردیم خب شاید پیامبر از باب انتخاب یک کیفیت میتوانست جهرن بخواند، میتوانست اخفاتن بخواند، اخفات را اختیار کرد. حالا بعد که پیامبر اخفات را اختیار کرد، سنت هم شد از باب تأثیر به پیامبر. اما این دلیل بر وجوب اخفات نمی شود. اینی هم که مطرح می شد که مخترع یک عملی یا یک معجونی اگر کاری را بکند در هنگام تهیه اون معجون یا در هنگام انجام اون عمل و نگوید که این کار واجب نیست، و بعد به مردم بگوید شما هم باید مثلا معجون را تهیه کنید، یا مثلا پیامبر بفرمایند شما هم نماز بخوانید، که ادعا میشد ظاهرش اینه که ظاهر مقامیش اینه که تا دلیل بر ترخیص در ترک آنچه که پیامبر انجام داده است نداشته باشیم، مقتضی اطلاق مقامی اینه که مراعات کنیم، که این وجه قابل توجهی هست، وجه معتنابه هست، ولی در حدی نیست که ما وسوق پیدا کنیم. چون عرض کردم پیامبر اگر ملتزم بود در هنگام انجام طواف از باب بنی شیبه وارد می شد. حالا بالاخره چند راه هست برای رسیدن به کعبه، یکیش باب بنی شیبه است. ظهور مقامش اینه که شما هم باید از باب بنی شیبه وارد بشید. اگر گفت که طواف کنید، یعنی از باب بنی شیبه وارد بشوید طواف کنید، همچه ظهوری ندارد. چند کیفیت ورود به کعبه، یکیش ورود از باب بنی شیبه است. اتفاقا طواف هم اختراع است، حج هم اختراع است، نماز که در امم سابقه هم بود، منتها این کیفیت نماز رو پیامبر مطرح کردن. اما اینکه حالا مخیر چه بسا بود پیامبر بین جهر و اخفات، اخفات را انتخاب کرد برای یک دایی از دوایی. این ظهور دارد که تا من نگفتم که شما جهر می توانید بکنید حتما اخفات کنید. ما این رو در حد استظهار عرفی بهش لازم نیستیم. محقق همدانی برای اثبات متعارف بودن در زمان پیامبر که اخفاتن تسبیحات می گفتن، یا متعارف بودن بین مسلمین در زمان ائمه، به دو تا روایت استدلال کرد. روایت اول روایت صحیح علی ابن یقطینه که این صحیح علی ابن یقطین در استبصار، بله، و در تهذیب آمده که میگه که سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الامام ایقرأ فیهما بالحمد و هو امام یقتدا به، قال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. واقع همدانی فرمودن که الرکعتین اللتین یصمت فیهما الامام رکعت سوم و چهارم هست که وصف این دو رکعت سوم و چهارم این است که یصمت فیهما الامام. بعد فرمودن معلوم میشه که متعارف در اون زمانی بود که امام در رکعت سوم و چهارم اخفاتن حالا تسبیحات میگفت یا هم میخوان و الا سکوت به معنی عدم ذکر که نیست. امام هم که خصوصیت نداره، حالا اگر منفرد هم بود همین حکم رو داره. آی خویی عبارتشون بالاتر از اینه، فرمودن که اگر این برداشت درست باشه که رکعت این لتین یصمت فیهما الامام رکعت این اخیرتین باشه، اصلا از این حکم شرعی استفاده میشه، یعنی یجب و ان یصمت فیهما الامام. ولی این درست نیست. خب یصمت فیهما الامام کافیست که به حسب المتعارف، یجب و ان یصمت فیهما الامام از کجا؟ همونی که محقق همدانی گفت بهتره که کشف متعارف این بوده که امام در رکعت این اخیرتین اخفات میکرد. صاحب حدائق این روایت رو مطرح کرده ولی گفته لعل الازهر از این رکعتین رکعتین اولیین باشه. چرا؟ اینکه ظاهر سمت سکوته. پس سوال میکنه ان رکعتین اللتین یصمت فیهما الامام ایقرأ فیهما بالحمد و هو امام یقتدا به، قال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. امام فرمود که مخیری بین قرائت سوره هم یا سکوت، نفرمود مخیری بین جهر یا اخفات. این معلوم میشه که مراد رکعتین اولیینه، که اگر مأموم صدای قرائت امام رو در رکعتین اولی نشنوه مخیره، میتونه سوره هم بخونه میتونه سکوت کنه. بعد فرموده که صحابه فرموده این روایت تو موافق عامه است، موافق مذهب ابی حنیفه است که بحث از سکوت کرده، که گفته که سکوت بکند مأموم. محقق همدانی گفته این فرمایشات صحابه خلاف ظاهر. آخه اگه میخواست بگه دو رکعت اول نماز، مقصود نماز ظهر و عصر رو، مقصود نماز ظهر و عصر بود دیگه، خب میگفت ان رکعت صلات الاخفاتیه دیگه، چرا میگفت ان رکعتین اللتین یصمت فیهما الامام. این بعیده که مراد رکعتین اولین باشه. و اما این که صحابه‌ها گفت که این روایت رو حمله بر تقیه میکنیم چون موافق حرف ابو حنیفه است که گفت مأموم میتواند سکوت کند، ایشون میگه که برفرض شما حمله بر تقیه کنید، ما بحثمون در اینه که الرکعتین اللتین یصمت فیهما الامام، این تعبیر راوی نشون میده متعارف بوده اخفات در رکعتین اخیرته. ما چه کار داریم به جواب امام که حمله بر تقیه بشه یا نشه؟ ابو حنیفه هم که واجب نمیدونسته، که ابو حنیفه جائز میدونه سکوت رو. بله، حالا چرا نه دیگه، فرض اینه که محقق همدانی میگه این ظهور داره در رکعتین اخیرتین و امام که میفرمان انشئت قرأت و انشئت سکت، یعنی سکت عن القراءه و تسبیح رو سرن بگی، اینجور معنا میکنه. منتها ببینید تعبیر صاحب حدائق اینه که میگه لعل الازهر چون صاحب حدائق آمد اشکال کرد به استدلال به این روایت، گفت که اگر مراد از رکعتین اولین باشه که هیچ ربطی به این رکعتین اخیرتین نداره که بگیم متعارف بود سمت امام، خب رکعتین اولین در صلات اخفاتی است، خب امام اخفاتن میخونه، ربطی به بحث ما نخواهد داشت. و اگرم مراد رکعتین اخیرتین باشه که محقق همدانی رو انتخاب کرده، باز صاحب حدائق اشکال میکنه، میگه گیرم مراد رکعتین اخیرتین باشه، ولی الرکعتین الاخیرتین اللتین یخفت فی عمل امام که نگفت، برفض رکعتین اخیرتین، اما نمیشه به این روایت استدلال کرد برای اینکه رکعتین اخیرتین اخفات در تسبیح در آن متعارف است یا لازم است. نه، میگه رکعتین الاخیرتین از رکعتین اللتین یصمت فیهما الامام، برفض رکعتین اخیرتین، نگفت یخفت فیهما الامام، گفت یصمت فیهما الامام. صاحب ادای میگه این موافقه با فتوای ابو حنیفه است، که جائز میدونست در رکعت سوم و چهارم سکوت را. محقق همدانی اشکال میکنه، میگه اما این که اول گفتید رکعتین اولین، این خلاف ظاهره، چون میخواید بگید صلات اخفاتیه دیگه. خب صلات اخفاتیه میگفت صلات اخفاتیه دیگه، چرا گفت بر رکعتین لتین یسمت و ویم الامام، که وصف این دو رکعت صمت امامه، که وصف دو رکعت اخیره صمت امامه. اما این که میگید بر فرض رکعت این اخیرت این باشه، روایت حمله بر تقیه میکنیم، چون نگفت یخ به توفی عمل امام، گفت یست به توفی عمل امام. آه این چه حرفیه؟ قطعا یست به تو در اینجا معنی یخ به توه، چون ابو حنیفه هم نمیگفت واجب سکوت، ابو حنیفه میگفت مجاز سکوت، صرف مجاز بودن که تعبیر نمی کنن یست به توفی عمل امام. نگفت رکعتین یجوز و علتین یجوز و صمت الامام فی امام، گفت یسمت و فی امال امام، عملا سکوت میکنن. ابو حنیفه که نگفت سکوت کنید، گفت جایز از سکوت. پس نمیشه ما بیاییم بگیم مراد رکعتین اخیرتین اگر باشه باید حمله بر تقیه کنیم، چون ابو حنیفه تجویز کرده سکوت را و این روایت موافق مذهب ابی حنیفه میشه. ابی حنیفه سکوت رو تجویز کرد که مصداق یسم توفی الامام نمیشه رکعتین اخیرتین، ظاهر یسم توفی اینه که عادت شده سکوت، در حالی که سکوت عادت نشده. من یعنی که مراد از سکوت چی باشه؟ اخفات باشه. و هاذا هو الظاهر. و لذا محقق همدانی میگن که این روایت مربوط به رکعتین اخیرتین اللتین یسمت فی عمل امام ای یخفت فی عمل امام، و بر فرضم جواب امام تقیه باشه که انشئت قرأت و انشئت سکت تجویز کرد سکوت مأموم را، ما کار به جواب امام نداریم. ما مهم برامون سوال سوالی که نشون میده متعارف در زمان ائمه اخفات امام بود نسبت به تسبیحات در رکعتین اخیرتین یا قرائت در رکعتین اخیرتین. خب مرحوم آقای خویی فرمودن من این مؤید رو قبول ندارم، این شاهد رو قبول ندارم، و حقم آقای خوییه. آقای سیستانی تایید کرده محقق همدانی رو، آقای خویی رد کرده، به نظر ما حق با آقای خوییه. واقعا از رکعتین لتین یسم توفی عمل امام ظهور داره در رکعتین اخیرته. خب زیلش داره که انشئت قرأت و انشئت سکت، خب و انشئت سکت ظاهر سکوته، چرا هم میکنید بر اخفات؟ چرا یسموتو رو قرینه میگیرید بر این که و انشئت سکت رو به مأموم بگن و انشئت اخفت فت تسبیح لمن لایوکس انشئت قرأت و انشئت سبت و انشئت سکت، ظاهر سکوت مطلقه، مأموم حق سکوت مطلق داره و این در رکعت اول و دومه. اینو قرینه بگیرید بر این که مراد از رکعتین اللتین یسمتو فی عمل امام رکعتین اولین باشه، فوقش حدیث میشه مجمل. دیگه نمیتونید استدلال کنید که که در زمان ائمه در رکعتین اخیرتین متعارف اخفات امام بوده، یسمتو فی عمل امام معنی یخفتو فی عمل امام معنا کنید. و عجیب اینه اینا زدن به رکعت سوم و چهارم مثل محقق همدانی و آقای سیستانی، و انشئت قرأت که به مأموم میگه و انشئت سکت گفتن، یعنی و انشئت سبحت سرن حالا و انشئت سکت عن القرائه و سبحت سرن. خب اینا ما میگیم مطابق با ظهور روایت نیست، و تعجب از محقق همدانی اینه، برای اینکه ثابت کنه ظهور این صحیح علی ابن یقین در رکعتین اخیرتینه و مراد از یسمتو یخفتو امامه. گفته که مظنون اینه که این صحیح علی ابن یقین قطعه ایست از در کنار یک صحیح دیگر علی ابن یقین، اون اینه. سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن الرجل یصلی خلف امام یقتدا به فی صلاة یجهر فی ها بالقراءه فلا یسمع القراءه، قال لا بأس ان سمت و ان قرأ. گفته مضمونه که اینا دو تا قطعه یک حدیث بودن. این سوال میکنه از رکعتین اولین، میگه فلا یسمع القراءه، یصلی خلف امام یقتدا به فی صلاة یجهر فی ها بالقراءه فلا یسمع القراءه، این مرمون میشه برکتین اولین. اون تیکه اول که ار رکعتین یسمت فی مل امام مربوط میشه برکتین اخیرته. آقا از کجا شما این زن رو پیدا کردی که اینا دو قطعه از یک حدیثن؟ نه اتفاقا در تهذیب که نقل میکنه اون قطعه اول رو ار رکعتین اللتین یسمت فی مل امام در ذیل قرانه و این از صورت نقل میکنه. سألت ابا الحسن علیه السلام عن القران بین السورتین قال لا بأس و عن تبعید سوره قال اکره ذلک و عن الرکعتین اللتین یسمت فیهما الامام ای اقرأ فیهما بالحمد و هو امام یقتدا به قال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. از کجا ایشون فهمید که این ذیل قطعه ایست از یک حدیثی که مشتمل بود بر اون قطعه دومه صحیح علی ابن یقین؟ هیچ شاهدی بر مطلب ایشان نیست.
اگرم باشه اون راجع به نماز جهریت نیست،
بله اینم احتمال هست که اگرم در کنار هم بود یک بار سوال میکنه از صلات جهریه که در رکعتین اولین امام جهرن میخونه ما نمیشنویم، یه بار سوال میکنه از اون صلات اخفاتیه که در رکعت اول و دوم امام اخفات میکنه و ما نمیشنویم، اینجا هم فرمون انشئت قرأت و انشئت سکت. دیگه متعارف اگر برای امام ثابت بشه که اخفات بوده در رکعتین اخیرتین احتمال اینکه بین امام و مأموم فرق باشه نیست، اما روایت یا بین امام و منفرد احتمال فرق نیست، اما روایت دوم من به نظرم استظهار آی خوی اقواست. این که آی همدانی، محقق همدانی و آی سیستانی معنا می کنن ار رکعتین اللتین یسمتو فیهما الامام، یعنی رکعت سوم و چهارم، یسمتو هم یعنی یخفتو، بعد امام در جواب بفرمان که انشئت قرأت و انشئت سکت، خب این اصلا عرفی نیست، باید بگن انشئت قرأت و انشئت سبحت سرن، انشئت قرأت و انشئت سکت سکت عن القراءه، چرا اصلا توش بحث جهر و افات نیست، سکوت عن القراءه است. حالا اگر تصحیف احتمالش بیاد خیلی دیگه کار خراب میشه، چون همه جا احتمال تصحیف میره.
سوال هم چه گفت بیفتاد توزیه مال امام؟ نه. اگر
حالا شما یک استدلال دیگه ای ذکر میکنید که از افعال استدلالاته. چرا؟ جواز جهر لازم نیست واضح بشه. در واجبات و محرمات میگن لوکان لبان. آقا فعلا کار تو فقه خراب میشه. هر چیزی جوازش واضح نشه پس کشف میکنیم جایز نیست. آقا وجوب چیزیست که مردم اهمیت میدن. خیلی چیزا ممکنه جایز باشه مردم انجام ندن.
همه مردم
لوکان لبان به قول مولانا میگه سوراخ دعا را گم کردی. لوکان لبان در واجبات و محرماته. میگن لوکان واجبن لبان وشتر معکست الابتلاعبه، لوکان محرمن مثل خلف ود آی خوی میگه لوکان محرمن لبان وشتر معکست الابتلاعبه. اما بله
نیاز عمومی هم باعث میشه که روشن بشه.
فرض کنید جواز بعضی از استمتاعات از زوجه لوکانه لبانه وشتهر و چون بانه وشتهر نیست پس کشف میکنیم حرام است. اینا هیچ کس استدلال نمی کنه. خب جواز لازم نیست بانه وشتهر باشه. بعضیا از باب احتیاط ترک میکنن دیگه بانه وشتهر نمیشه. خب اما روایت دوم که محقق احمدانی مطرح کرده برای اثبات تعارف اخفات در رکعتین اخیرتین صحیح معاویه بن عمار. در صحیح معاویه بن عمار داره که الامام یقرأ فاتحة الکتاب و من خلفه یسبح. ایشون میگن ببینید امام چرا نفرمود و اذا قرأ الامام جهرن فانصت لقراءته. چرا نفرمود؟ این کشف میکنه در رکعت سوم و چهارم امام اگه همدم میخوند آهسته میخوند، ولی اگر امام سوره هم میخوند در رکعت سوم چون که این روایت عمل کرده معان ولو امر استحبابی، ممکن بود امام جهرن بخونه فاتحه الکتاب را، خب مناسب بود که به مأموم بگن و انصت لقراءتهی. نگید آقا اینجا تخصیص خورده وجوب انصات. ابقا از تخصیص داره وجوب انصات. اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت. پس کشف میکنیم موضوع نداشته وجوب انصات قرائت در رکعت سوم و چهارم، چون اگر امام قرائت هم میکرد سرن قرائت میکرد. خب این استدلال ضعیفه. خب عرض شد خدمتتون که چرا ابا از تخصیص داره. حالا برفرض امام یه جا جهرن حمد بخونه، حالا اولا این مربوط به وجوب اخفات در قرائت میشه، آوردن این تو بحث وجوب اخفات در تسبیح خیلی وجه نداره، ولی همونجا وجوب اخفات در قرائت هم استفاده نمیشه. خب اگر امام جهرن هم میخون کی میگه ما از تخصیص داره و فست موله و انستون. نه اینجا آهسته تسبیح بگوید این مأموم، داد نزند آهسته تصمیمت منافات با انصات نداره، سر و صدا نمی کنه که، و برفرض هم منافات داشته باشه با استماع و انصات تخصیص می خوره آیه ابا از تخصیص را داشته باشه.
مثلا می دونستن که اگر من بلند خون باید
نه ایشون میگه چرا نفرمود یوسف به و یوسف به معل انصات لقراءت الامام.
وقتی امام جهرم بخونید یعنی نکته ترک استفسار امام
نکته خب پس نتیجه این شد که ما نیازی به این استدلال ها هم نداریم، اصل تعارف بین المسلمین رو و مداومت نبی اکرم رو بر اخفات در تسبیحات نماز در رکعت سوم و چهارم رو احراز کردیم ولی دلیلی بر وجوب آن پیدا نکردیم. اما وجوب اخفات در قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم، خب اونم اگر رو راست بشه بخواهید دلیل روشنی نداره الا اجماعی که در قنیه و خلاف ادعا کرده. علامه هم در تذکره مسلم گرفت وجوب اخفات در قرائت رکعت سوم و چهارم را، ولی گفت التسبیح لیس مثل القرائه، ولی مقتضای صناعت اینه که در اینجا هم احتیاط واجب بکنه انسان، چه در قرائت در رکعت سوم و چهارم چه در تسبیحات رکعت سوم و چهارم. اما مطلب سوم استحباب جهر به بسم الله اگر بخواد سوره هم بخونه که صاحب عربه فتوا داده، ولی گفته ول اخفات و احوت الجهر و افضل ول اخفات و احوت. چرا؟ برای اینکه هیچ کس شبهی در حرمت اخفات نکرده، همه میگن اخفات جایزه، ولی شبهه در جواز جهر به بسم الله شده، در جواز جهر به بسم الله شبهه شده، بعضی گفتن جایز نیست جهر به بسم الله در رکعت سوم و چهارم، چون شبهه شده احتیاط مستحب ترک جهر به بسم الله، یعنی احتیاط در اخفاته. اما مقتضای صناعت اینه که بگیم روایت معتبری داریم اطلاقش اقتضا میکنه جهر به بسم الله در رکعت سوم و چهارم مستحب باشه، شبیه اونچه که در قصر و تمام میگن التمامو فی الاماکن الاربعت افضل و القصر و احوت، چون هیچ کس شبهی در وجوب تمام نداره اما بعضی ها قائلن به وجوب قصر، مثل زنجانی در اماکن اربعه میگن یتعین القصر و لذا میشه القصر و احوت، ولی اونایی که قائلن که مستحب و تمام میگن خب طبق ادله تمام و افضل، اینجا هم همینطوره. خب عرض میکنم اصل جواز جهر به بسم الله ما بحث نداریم، جائز تو رکعت سوم و چهارم بسم الله جهرم بخون، دلیل بر وجوب اخفات نداریم. کدوم دلیل؟ تعجب هم از آقای خویه که قبول کرده هیچ دلیلی بر وجوب اخفات در بسم الله در رکعت سوم و چهارم نداریم، ولی تو تعلیقه عربه گفته احتیاط واجب ترک جهر به بسم الله هست در رکعت سوم و چهارم. آقا وقتی دلیل نداریم چرا دیگه احتیاط واجب میکنی؟ آقا مشهورم که نگفتن جهر جائز نیست، شما که میگید دلیلی بر حرمت جهر نداریم، مقتضای قاعده جواز جهره، حالا مهم نیست. اما استحباب جهر، استحباب جهر خب دلیلش چیه؟ برخی از روایات بود که عمدش روایت شرایع الدین محض الاسلامه که در روایت محض الاسلام میگه الاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاه واجبون، در روایت فضل ابن شازان در اون اخبار میگه الاجهار به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنتون، رجاء ابن ابی الضحاك هم میگه که کان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع صلواتی باللیل و النهار. اما این روایت رجاء که اصلا خودش میگه در رکعت سوم و چهارم امام تسبیحات میگفت، اصلا موضوع نداشت جهر به بسم الله. روایت فضل ابن شازانم که جهر به بسم الله فی جمیع صلوات سنتان، این ظهور نداره که فی کل رکعتن. از کجا میگیم جهر به بسم الله فی جمیع صلوات فی کل رکعتن سنتان؟ این از کجا؟ اصلش سنته، قدر متعرض رکعت اول و دومه. و نه، چه اطلاقی داره؟ اطلاق نداره. جهر به بسم الله در همه نمازها سنته، اما تو هر رکعتی این از کجا میمونه؟ روایت محض الاسلام، اونم که اصلا میگه الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فصلات واجبون، حالا واجب هم نه بر مستحب کردید، اونم همین اشکال پیش میاد که صرف الوجوده دیگه، نه هر رکعتی. ولذا هیچ دلیلی بر استحباب جهر به بسم الله در رکعت سوم و چهارم اگه سوره هم نخونیم نداریم. این روایت موثقه هارون هم که بعضیا مطرح کردن اصلا در مورد نماز نیست. میگه امام صادق فرمود کتمو بسم الله الرحمن الرحیم فنعم والله الاسماء کتموها خان رسول الله اذا دخل الى منزله و اجتمعت علی قریش یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. و چه ربطی به رکعت سوم و چهارم نماز داره؟ ولذا هیچ دلیلی بر استحباب جهر به بسم الله در رکعت سوم و چهارم نداریم. ولی خب فتوای خیلی ها همینه، صابروه، آی حائری، حاشق عبدالکریم، ولیکن دلیلی بر آن نیست. اما جوازش به نظر ما نیاز به دلیل نداره، مقتضای اصل براءت. این تمام بحث راجع به این مسئله است. کلام واقع میشه در مسئله بعدی انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.